یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه دیگری از کیمیای کلمات، کاری از شبکه رادیوی فرهنگ، در خدمت شما هستیم. من فاطمه حقیقت ناصری به همراه کارشناس محترم برنامه جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. در این برنامه باز هم قرار است کتابی رو در حوزه زبان فارسی به شما معرفی کنیم با نام آفرین فردوسی، مؤلف دکتر محمد جعفر محجوب. آقای دکتر پروین گنابادی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون سرکار خانم حقیقت ناصری، همکاران ارجمندم و به ویژه شنوندگان عزیز و محترمم. در خدمتون هستم.
خب، در مورد مؤلف این کتاب صحبت بفرمایید مختصری با شنوندگان عزیز و محترم تا برسیم به باقی قضایا.
خواهش می‌کنم. استاد زنده یاد دکتر محمد جعفر محجوب در فرهنگ معاصر ما، در ادبیات معاصر ما نام شناخته شده و بلندی هستند. استاد محجوب متولد 1303 و در گذشته در 1374 هستند. استاد محجوب تلاش بسیاری کردند در چند حوزه فرهنگی علاوه بر تدریسشون در دانشگاه. یکی از زحمات بسیاری که کشیدن برای شناساندن شاهنامه بود.
بله.
حتی آقای دکتر برنامه‌هایی رو در رادیو تلویزیون داشتن برای جوانان، برای شناخت شاهنامه، و این منجر شد به این که آقای دکتر شاهنامه رو خواندند و توضیح میدادند به شکل درس گفتاری، و من بسیاری از کسا رو شنیدم که با این به اصطلاح نوارهای آقای دکتر محجوب و اون زمان با برنامه‌های تلویزیونی آقای دکتر با ادبیات فارسی به ویژه شاهنامه انس گرفتن. یکی از کارهای دیگه آقای دکتر تحقیقات گسترده و عمیق در حوزه عرفان و به ویژه مسئله فتوت، جوانمردی و فرهنگ عامه. از این جهت هم آقای دکتر محجوب واقعا نگم کم نظیر، واقعا بی نظیر هستن به ویژه در حوزه فرهنگ عامه. آقای دکتر محجوب یه مجموعه مقالاتی دارن به عنوان خاکستر هستی که مقالاتی بودی که در نقد کتاب یا یک نکته ادبی نوشتن. این کتابشون آفرین فردوسی در واقع شناخت فردوسی و داستانهای فردوسی است و مسائلی که به شاهنامه مربوط میشه. فرض بفرمایید اگر داستان رستم و اسفندیار رو آوردند، ضمن این که دارن برای ما داستان رو بیان میکنن، پر از نکات تاریخی، اساطیری و فرهنگی است. هر کدوم از فصل‌های این کتاب که حالا میرسیم خواهم گفت، هر کدوم از این فصل‌های کتاب رو که میخونیم انگار سر یک کلاس درسی نشستیم.
بله.
و اون استادی که داره به ما درس میده از استادان درخشان فرهنگ ایران زمینه.
درسته. متشکرم از مقدمه بسیار خوبی که مطرح کردین در مورد معرفی کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما باشید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو می‌کنیم. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از شبکه رادیوی فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. همونطور که میدونید در این برنامه ما هر هفته کتابی رو معرفی میکنیم در حوزه زبان فارسی با حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، که این برنامه اختصاص داره به معرفی کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب، که در بخش قبل آقای دکتر گنابادی صحبت کردن راجع به مؤلف این کتاب آقای دکتر محمد جعفر محجوب. خب آقای دکتر گنابادی، بریم سراغ محتوای کتاب.
بله، کتاب با یک گفتار کوتاه ولی درخشانی درباره زبان دری آغاز میشه که زبان فارسی دری چیست، چرا بهش میگن دری، از کجا آمده، چه حوزه جغرافیایی رو در بر گرفته، چه تحولاتی داشته. خیلی با یک نثر بسیار شیوا دلنشینی این نکته رو برای ما روشن میکنه. یعنی شما اولین کاری که میخواید بکنید وقتی میخواید با فردوسی آشنا بشید، مفهوم زبان دری رو باید بفهمید، زبان فارسی رو که آقای دکتر توضیح میدن. بعد از اون تقریبا 11 صفحه راجع به زبان دری توضیح میدن.
بله.
بعد از اون در صفحه 21 جشن مهرگان رو توضیح میدن که جشن ایزد مهره، و با این توضیح که جشن واژه‌اش تحول یافته واژه یسن، یسن هم مراسم مذهبی است.
درسته.
مراسم مذهبی است. و بعد توضیح میدن که جشن مهرگان ریشش چیه، چه چیزی داشته. و بعد از اون سراغ اختر کاویان، و بعد در صفحه 39 مسئله آفرین فردوسی و مدایح بیسله. مدایح بیسله، آفرین فردوسی و مدایح بیسله، و اینی که اسم کتاب گوشتن آفرین فردوسی، آفرین فردوسی.
بله.
به خاطر همین فصل، تو این فصل دارن تبیین میکنن که قصه چیست. ببینید، یک داستانی، یک روایتی هست از این که فردوسی شاهنامه رو که سروده و به دربار محمود غزنوی داده، و اون داستان که ایشون میگه که محمود غزنوی میگه در لشکر من 1000 مرد مثل رستم هست، و جوابی که فردوسی میده که چنین نیست و رستم یگانه تاریخه.
بله.
و اون داستان ها رو مرحوم استاد مشتبا مینوی اینها رو بافته ذهن و خیال کاتبان و داستان پردازان میدونه، منتها یک تقابلی بوده چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ مذهبی بین فردوسی اهل تشیع و با گرایش های شعوبی در برابر محمود غزنوی که تحت تأثیر خلفای عباسی است، اهل تسننه. و فردوسی واقعا در زمانه خودش اون زمانه قدرش رو ندونستن و قدر ندیده، به خاطر همین خیلی هم سوال هست که چرا وقتی ما در تاریخ بیهقی اسم شعرای بسیاری رو میشنویم که گمنام بودن و اصلا یه خط هم یک بیت هم از اینها باقی نمونده، ولی در این بخشی که از تاریخ بیهقی به ما رسیده اسمی از فردوسی نیست. بعضی ها میگن خب شاید در جلدهای دیگه، شما میدونید تاریخ بیهقی
بله.
30 جلد بوده، به اصطلاح 6 جلدش به ما رسیده، یعنی 1/5 در واقع رسیده. میگن شاید تو اون قسمت های دیگه هست. بعضی ها نه، بنا رو بر این میذارن که اصلا همچی چیزی نیست و میگن این به خاطر این بوده که دربار غزنویان دشمنی عقیدتی و به اصطلاح اندیشگانی با فردوسی داشته. در هر صورت ما در سالهای بعد رفته رفته این رو میبینیم که فردوسی قدرش شناخته میشه، شعرهای دیگه، نویسندگان دیگه وقتی به میدان میان از فردوسی ستایش میکنند، مدحش میکنند، ولی این مدحا هیچ صله‌ای نداره. سعدی از فردوسی تعریف میکنه. در دوران معاصر به ویژه وقتی سال 1313 کنگره فردوسی رو نخستین بار گرفتن، ملک و شعرهای بهار چند شعر بلند برای فردوسی گفت. حتی شنوندگان عزیز ما یک استراحتی بکنن و ما میرفت و برگشت رسانی ادامش رو بعد از اون تقدیم میکنم.
متشکرم. بله، همطور هست که شما فرمودید. دوستان عزیز شنونده، توضیحات آقای دکتر بهرام پروین گنابادی رو شنیدید در خصوص محتوای کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب در برنامه کیمیای کلمات رادیو فرهنگ. در ادامه با ما همراه باشید. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ. ما در این برنامه به طور اختصاصی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب با حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که در بخش‌های قبل صحبت کردن راجع به مؤلف این کتاب و همینطور محتوای کتاب و علت نامگذاری کتاب که یک بخشی از این کتاب به نام آفرین فردوسی نامگذاری شده. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش
می‌کنم. بلکه راجع به فصل‌بندی کتاب هم صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون این در واقع بخش چهارم که آفرین فردوسی و مدایح بی‌صله هست رو توضیح دادم که آقای دکتر محجوب میگه شعرهای بعدی چگونه قدر فردوسی رو دونستند، مدحش رو گفتند و این رو با یک سرگذشت مدحهایی که قاآنی شاعر دوره قاجاریه میکنه با اون آمیخته میکنه، مسئله تاریخی رو بعد از سالها بهش اشاره دقیق میکنن. خیلی خیلی خواندنی میشه این فصلی که هست. بعد از اون آقای دکتر محجوب یک مسئله رو مطرح میکنن که شاهنامه شناسنامه ملی ایرانیانه. اون چیزی که ببینید اهمیتی که شاهنامه داره به عنوان این که دو کار شاهنامه کرده، یکی هویت ایرانی رو ثبت کرده. ببینید ما در تعریف حماسه، اینو من خدمت شنوندگان عزیز مثل کلاس درسمون که معلمی میکنیم بعضی وقتا به دانشجو میگم اینجا رو خیلی دقت کنید.
خیلی هم عالی.
بله، و خطاب به شنوندگان عزیزمون عرض میکنم که نکته مهم اینه که حماسه روایت ها و داستان های قومیه که وقتی یک ملتی داره ملت میشه، جمع میشه، از قومیت تمام این اقوام جمع میشن، تبدیل به ملت میشن، اون موقع این داستان ها انسجام پیدا میکنه، شکل خودشو پیدا میکنه و تبدیل میشه به حماسه یک ملت. یعنی دقیقاً حماسه با ملیت یک ارتباط تنگاتنگ دارن. وقتی حماسه شکل میگیره که اقوام تبدیل میشن به ملت. بعد از اون نکته مهم یه چیز دیگه است. چه موقعی خب حماسه ها شفاهی همیشه، چه موقعی مکتوب میشود؟ موقعی حماسه ها مکتوب میشه که بزرگان قوم، بزرگان اون ملت بیم این رو دارن که اون روایت ها، اون داستان ها از بین بره. یعنی میبینن در یه هجومی قرار گرفتن، این هجوم، هجوم این فرهنگه که داره میاد، احتمال داره اینا رو از بین ببره.
درسته.
اون موقع مکتوبش میکنند. یعنی دقیقاً شاهنامه فردوسی، فردوسی کاری که کرد مکتوب کردن و مدون کردن این داستان هاست که بعضیاش مکتوب بود، بعضیاش شفاهی بود. اینا رو یعنی فردوسی حس کرده بود که اگر این کار انجام نشه، اون هجومی که داره میاد از فرهنگ مقابل این رو از بین میبره. کمان که قبل از فردوسی دقیقی هم این حس بهش دست داده بود، این رو فهمیده بود که این زمان در واقع در تاریخ یک بزنگاست.
بله.
و باید این کار رو بکنه، میکنه و خب موفق نبوده. و بعد فردوسی خیلی جالبه به رسم امانت داری، یعنی یک کار اخلاقی میکنه، همون هزار بیت دقیقی رو در شاهنامه خودش میاره. اتفاقا آقای دکتر محجوب خیلی شیرین و دقیق به این مسئله در کتابشون پرداختن، از صفحه 195 تا 207، یعنی 12 صفحه
ارجاع میدن.
بله، به مسئله دقیقی و شاهنامه پرداختن. پس این اهمیت شاهنامه در اینه که حفظ کرد اون روایت ها رو. مسئله بعدی مسئله حفظ زبانه. ببینید همه چیز امروزه به درستی میگن، میگن همه چیز به زبان برمیگرده. تمام تفکری که من و شما داریم با زبانه.
بله.
ما خوابمون رو به زبان فارسی میبینیم. تو ذهنمون با زبان فارسی با خودمون صحبت میکنیم.
زیستمون با زبان فارسیه.
زیستمونه. من نمیتونم، ببینید من نمیتونم بگم آقا من ذهن گسترده‌ای دارم ولی بیان خوبی ندارم. نه. هر چقدر ذهن گسترده تر، زبان گسترده تر. رابطه‌ای که امروز زبانشناسا بین ذهن و زبان برای ما تبیین میکنن نشون میده که زبان چیزیست فراتر از اون چیزی که ما میشناختیم. اون میتونه به ما زندگی ببخشه، میتونه فرهنگ ببخشه. دقت در زبان، اینکه شما وقتی میخواید یه واژه‌ای رو انتخاب بکنید، بین یه مترادف میاید این واژه رو انتخاب میکنید با یه دقتی، مثل یک کسی که یک الماس رو تراش میده میذاره، این دقت و فهم شما رو در زندگی نسبت به پدیده‌های دیگه زیاد میکنه. هر چه دقت شما در زبان بیشتر باشه، دقتتون در فهم مفاهیم زندگی دقیق تر هستش.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. رسیدیم به رابطه ذهن و حفظ زبان. قرار هست که در بخش بعدی راجع به این قضیه بیشتر صحبت بکنیم. شما دوستان عزیز شنونده همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات که امروز صحبت می‌کنیم راجع به آفرین فردوسی، کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب با کارشناسی جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. در ادامه همراه ما بمانید. سپاسگزاریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیوی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما همراه برنامه کیمیای کلمات هستید و ما امروز صحبت می‌کنیم راجع به کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب و رسیدیم به رابطه ذهن و زبان و کلماتی که انتخاب می‌کنیم و کارشناس برنامه هم در استودیو حضور دارن، آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که بیشتر در این زمینه صحبت میکنن و توضیح میدن بخشای بعدی کتاب آفرین فردوسی رو. آقای دکتر گنابادی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که در این که شاهنامه شناسنامه ملی ایرانیانه، یک سوی قضیه همون مسئله حماسه است که برایند فرهنگ یک ملت، یک سوی قضیه حفظ زبانه.
بله.
و با این کار فردوسی زبان فارسی تثبیت میشه به عنوان زبانی ملت. ببینید عرض بنده این بود که حماسه وقتی شکل میگیره اون داستانهای قومی یکی میشه که مردم اون سرزمین تبدیل بشن به ملت.
بله.
بعد وقتی تبدیل شدن به ملت، موقعی که احساس خطر بکنن اون حماسه خودشون رو مکتوب میکنن. خب اون داستانها به چه زبانی است؟ به چه زبانی مکتوب میشود؟ اون زبان، زبان ملیه اون ملت میشه، چون شما دارید از ملتی داره را فرهنگ خودش رو میگه، داره تفکر خودش رو، برداشت خودش رو از جهان هستی میگه. به چه زبونی میگه؟ به زبون خودش. و اون زبون میشه زبون، زبان ملی اونجا. فردوسی با این کارش تثبیت کرد زبان فارسی رو به عنوان زبان ملی ایرانیان و ملت موندن ما ایرانیان، ملت موندن ما ایرانیان مدیون این کار بزرگ فردوسی است. بعد شعرهای بعدی اومدن امکانات بالقوه این زبان رو کشف کردن، گسترشش دادن، سعدی به اوج بردش، حافظ امکانات دیگه از زبان نشون ما داد و این زبان نه تنها حفظ شد، بعد تبدیل شد به یکی از زبانهای مهم دنیا که قابلیت بیان مفاهیم فلسفی و هنری و ادبی رو داره. آقای دکتر محجوب سعی میکنن در این 20 صفحه به ما بگن که چرا شاهنامه فردوسی سند هویت و شناسنامه ملی ایرانیانه. سه فصل بعدیش درباره زال و رودابه، سیمرغ، عنقا و سیمرغ، سیمرغ جدا از هم.
بله.
و بعدش تمثیل صوفیان و عرصه سیمرغ. سیمرغ در شاهنامه خب میدونید که یک موجودی است ماورایی، به کمک بشر میاد، جایی که بشر گیر میکنه، جایی که بهش ظلم میشه، جایی که بشر به اشتباه چون موی فرزندش سفیده اون رو در کوه میذاره و این میاد بزرگش میکنه و بعد بهش چیزهای رو یاد میده که اون بشر نمیدونسته و وقتی هم گیر میکنه مثل زایمان مادر رستم رودابه.
بله.
این سیمرغ که میاد میگه پهلوی مادر رو بشکافید و فرزند رو در بیارید، ما اسمش میشه رستمزاد. بعد در یونان قهرمان حماسی یونان سزار هم به این شیوه به دنیا میاد، میشه سزاریان. در واقع این کشفی که میتوان بچه رو به این شکل به دنیا آورد، این آموزه سیمرغ که از جهان دیگه میاد، در جنگ با اسفندیار به کمک قهرمان ایرانیان میاد و بعد اون رو با عنقا مقایسه میکنن که عنقا در قاف هست، سیمرغ در البرز. البرز چه ویژگی هایی داره در حماسه های ایران؟ و بعد تمثیلی که عطار و صوفیان میسازند از سیمرغ. میدونین که در عرفان، در عرفان ما پرندگان نقش ویژه‌ای دارن. ما تمثیل‌های فلسفی و عرفانی بسیاری داریم، حتی در نقاشی‌های، چه نقاشی‌های اروپایی چه نقاشی‌های ایرانی، وقتی نگاه می‌کنیم ملائکه با بال کشیده شدن. در عرفان ما کبوتران جاسوسان خدا هستن، نه جاسوس در معنی منفیش، در معنی
خبر
میبرن میارن. بله. اینها و نقشایی که تو فرهنگ ها میدارن. سیمرغ به عنوان فرمانده این پرندگان و اون تمثیلی که در منطقه تیر ازش ساخته میشه، همه اینا رو تو این صفحه دکتر محجوب با یک زبان شیوایی برای ما بیان میکنه.
آقای دکتر گنابادی، در بین این فصلی که شما توضیح دادین و فصل‌بندی کتاب رو مطرح کردین، کدام فصل رو توصیه میکنید که دوستان بخونن اطلاعات جامعه تری داره؟
عرض میکنم خدمتون دو تا فصل. ببینید، یکی فصل هفت خان هست که در واقع هفت خان رستمه و یکی دیگه اسفندیار و هفت خانه.
بله.
این هفت مرحله‌ای که رستم ازش رد میشه و میشه پهلوان ملی ایرانیان و اون هفت مرحله‌ای که اسفندیار ازش رد میشه و میشه پادشاهی توانمند، چون میدونی در واقع جنگ رستم و اسفندیار جنگ دینی هست. رستم به آیین مهریز و اسفندیار در واقع گسترش دهنده آیین زرتشتی است. و هر دو هفت مرحله رد کردن. این هفت مرحله رد شدنش درست هفت خانه، ولی ما بعدها عرفانمون رو هم بنا به نظر بعضی با این هفت مرحله آمیخته شده، اون هفت مرحله، هفت مقام یا هفت شهر عشق از این گرفته شده. این دو فصل بسیار بسیار خواندنی است. فصل هزار بیت دقیقی و پدید آمدن شطرنج و یک فصلی داره به نام بهرام و بله. آرزو درباره بهرام گور است، چون اونجا هم دکتر مجبور توضیح میدن از بین پادشاهان اساطیری شاه فردوسی خیلی کیخسرو رو دوست داره.
درسته.
فصل مهمی رو بهش اختصاص داده. از بین پادشاهان تاریخی بهرام گور رو بهش خیلی میپردازه. این فصل ها فصل های بسیار خواندنی است. خانم حقیقت ناصری گرامی، آقای دکتر محجوب از اون دست استادانی هستند که قلم شیرینشون هرچی بنویسن
خواندنی هست.
بعد.
بله، متشکرم آقای دکتر بهرام پروین گنابادی از این که در این برنامه کیمیای کلمات حضور داشتید و همیشه با بیان شیوا و گرمتون کتاب های بسیار مفید و ارزشمندی رو در حوزه زبان فارسی معرفی میکنید به علاقه‌مندان به این حوزه. امیدوارم باز هم در کنار شما باشیم و یک کتاب دیگر رو معرفی بکنید. زنده باشید و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با این برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، حق یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سلاح و صلاح را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما سلاح با سین که گاهی صلاح نیز تلفظ می شود به معنای وسیله، به ویژه وسیله و آلت جنگ است و صلاح به معنای خیر و مصلحت. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم، تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید